بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تفسیر آیه شریفه 31 سوره نساء. قبل عرض کرده بودیم که احباط و تکفیر جزء عقاید اهل سنت و شیعه اجماع داره بر این که احباط و تکفیر باطله به هر قسمش. بعضی از اهل سنت میگن که الان مثلا این لحظه اگر آدم یه ثواب بکنه کل گناهان قبلی پاک میشه، اگر الان یه گناه کرد کل ثوابو از بین میره، یعنی یک ثواب همه گناهان قبلی، یک گناه همه ثوابای قبلی رو از بین میبرد. نتیجه اینه ها، اون آخرین لحظه ای که آدم داره میمیره یا فقط ثواب داره بدون گناه، یا فقط گناه داره بدون ثواب. این عقیده اکثریت اهل سنت. یه عده دیگه‌شون هم قائلن به این که نه، یه گناه همه ثواب رو از بین نمیبره، همه ثواب هم همه گناهان رو از بین نمیبره، بلکه موازنه. به این معنا اگر یک کسی فرض کنید که مثلا 50 تا گناه داره، 100 تا هم ثواب، این 100 تا ثواب 50 تاش در برابر اون 50 تا از بین میره، 50 تا گناه با 50 تا ثواب هیچ، 50 تا ثواب تهش میمونه برش. اینم نظر یه دیگه اهل سنت. نظر یه دیگه اهل سنت هم اینجوریه، میگه اگر یک کسی 50 تا گناه داره 100 تا ثواب داره، این 100 تا ثواب کامل میمونه، 50 تا گناه همش پاک میشه، یا بالعکس. یعنی اونی که اکثریت همش میمونه، اونی که اقلیت همش از بین میره. اینا نظرات مختلفه درباره احباط و تکفیره که گفتیم هیچ کدامش از نظر ما درست نیست. از نظر ما درستش اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، هیچی از بین نمیبرد. خب حالا بعد از این حرف ها، حالا اینو میخواییم بگوییم گناهان کبیره، یه چند تاشو نام ببریم و یه حدیث معروفی هست، این حدیث رو میخواد نقل بکنه درباره گناهان کبیره. حالا گناهان کبیره چند تا تعریف داره، گفتیم که نظر مجمول بیان که اینه که گناه صغیره نداریم، همه گناهان کبیره اند، فقط بعضی کبیره ها اکبر از بعض دیگره. یه تعریف گناه کبیره اینه که از اول سوره نساء تا اینجا هر گناهی نام برده شده، هر چیزی که حرام بوده، گناه کبیر است. یه تعریف کبیره اینه که هر چیزی که خداوند در قرآن وعده عذاب داده. یه تعریف هم اینه که هر چیزی که در قرآن یا حدیث بعد یه عذاب داده شده، اینا میشه گناه کبیره. یه تعریف هم اینه که هر چیزی که حد یا تعذیر داره، اون گناه کبیر است. به هر حال حالا نظرشون اینه که گناهان به مقایسه با یک دیگه میگیم یکی کبیره یکی صغیره، و الا خود گناه فی نفسه همیشه کبیره است. این نظر مجمول بیان. من که نظر ندارم، ولی اینا بزرگان دین هم هرچی نمیفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی کبیرتو اندهم ما یک برو اقابهو ان ثواب صاحبهی. کبیره اونیه که بزرگ است عقابش در برابر ثواب اون فاعل. قالو ولا یعرف شیء من الصغائر ولا معصیت الا و یجوز ان یکون کبیره. گفتند که هیچ گناه صغیره ای رو سراغ نداریم و هیچ گناه معصیتی نیست الا اینکه می شود اون گناه را بگویید کبیر است. هر معصیتی کبیر است. فإن فی تعریف الصغائر اغراء بالمعصیت. گفتیم اینه چند بار که اصلا ذکر کردن گناه صغیره خودش گناهه، چون همین که بگید این گناه صغیره است یعنی دارید مردم رو جرأت میدید به اینکه این کار رو انجام بدهند. در تعریف صغائر کسی صغائر رو نام ببره، منبر بره بگه این گناه ها صغیرند، این اقراءه، یعنی جرأت دادن به معصیت است. لأنه اذا علم المكلف انه لا ضرر علیه فی فعله ها. چون وقتی یه مکلفی بدونه که بر من ضرر نیست اینو انجام بدم، چون اینو انجام بدم ولی کبیره ها رو که انجام ندم این دیگه طوری نیست، ضرری نداره که این رو انجام بدم. و دعت و شهبت و الیها، شهبتش هم دعوتش بکنه به این کار، خب فعله ها اون معصیت رو انجام میدهد. و قالو عند اجتناب الکبائر یجب و غفران و صغائر. نه کل معتزله. و قالو عند اجتناب الکبائر، آیا وقتی آدم کبیره رو انجام ندهد، کسی کبیره رو انجام نمیده، باید خدا صغیره ها رو ببخشه یا میشه ببخشه میشدم نبخشه؟ میگه بعضی ها گفتن که هنگام اجتناب کبائر واجب است که خدا صغیره ها رو ببخشد، به خاطر همی آیه ولا یحسن معه المؤاخذه بها، و خوب نیست با اجتناب کبائر مؤاخذه به صغائر، یعنی به خاطر اینکه این آیه وعده داده خدام که به وعده خودش وفا میکنه. این نظر اون قالو. ولی مجموع البیان میفرمایید بلیس فی ظاهر الآیت ما یدل علیه، ظاهر آیه چیزی نداره که دلالت بکنه بر اینکه واجب خدا ببخشه. این که میفرمون نکفر انکم سیئاتکم وعده هست، اما دلیل نداریم برای اینکه خدا حتما باید این کارو بکنه، نیست در ظاهر آیه اون چه که دلالت بکنه برای اینکه باید این کارو بکنه، زیرا معنای آیه اینه الا ما رواه الکلبی عن ابن عباس، اونجور که کلبی از ابن عباس نقل کرده معنای آیه اینه ان تجتنب الذنوب التي اوجب الله فيها الحد و سما فیها النار نکفر انکم ما سوا ذلک. اگر پرهیز کنید از گناهانی که خدا واجب کرده تو اونها حد توش واجب کرده، یا سما فیها النار فرموده اون کارو بکنید عقاب داره، اگه این گناهان رو انجام ندهید نکفر انکم می پوشانیم از شما ما سوا ذلک را، ما سوا ذلک را من الصلات الى الصلات، من الجمعت الى الجمعه، و من شهر رمضان الى شهر رمضان می بخشیم، یعنی در فاصله بین دو تا جمعه اگر که نماز جمعه بخونید یا دو تا ماه رمضان روزه بگیرید این ما بین رو خدا می بخشد. فقیل معنا ذلک، بعضی گفتن معنای آیه اینه که انتجتن بو کبائر ما نهیتم عنه فی هذه السوره، اگر پرهیز کردید از گناهان کبیره‌ای که تو این سوره نساء نام برده شده بود و نهی شده بودید، من المناکه اون 14 15 تا که حرام بود نکاحشون، و اکل اموال به باطل، و غیره من المحرمات، مثلا مثل مال یتیم خوردن و این جور چیزا، اگر این گناهان را پرهیز بکنید و غیره من المحرمات من اول سوره الی هذا الموضع، از اول سوره نساء تا اینجا، اگر که این گناهان را پرهیز بکنید و ترکتموها فی المستقبل، در آیندم دیگه این کار را انجام ندهید، کفرنا انکم ما کانم منکم من ارتکابها فی ما سلف، اگر همین گناهان کبیره رو قبلا انجام دادید ولی از حالا به بعد دیگه انجام ندید، اونها رو میبخشیم. یعنی این قول ابن مسعود بخشش رو زده به گناهان کبیره. بلزا قال ابن مسعود، به همین جهت ابن مسعود گفته کل ما نهى الله عن في اول السوره الى راس الثلاثين، هر چی که خدا از اول این سوره تا سر آیه 30 نهی کرده فهو کبیرتون، اینو گناه کبیر است. پس یه قول این میشه که اگر که کبیره ها رو انجام دادید صغیره رو میبخشیم، یه قول نه که اگر کبیره ها رو انجام ندادید کبیره های قبلی رو میبخشیم. مشخص که نکرد، فقط گفت که کبیره ها رو هم میبخشد. خب ولی نبایه بگیر مثل چی؟ خب حالا خیلی، ولی خب کسی که معمولا نمیدونه چی. بله. و یعزدو هازل قول یا یعزدو هازل قول من تنزیل یا یعزدو هازل قول قولهو، مؤید این کلام ابن مسعود است از قرآن این آیه شریفه، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. این آیه ظاهرش اینه که یعنی اگر از این به بعد کفر را انجام ندادید کفر قبلی بخشیده می شود و کفرم گناه کبیره است. پس این همین مؤیده ابن مسعود میشه دیگه. اگر به کفار بگو اگر پرهیز کنند از کفر بخشیده می شود بر اونها گذشته کفرشون. یا مثلا این آیه لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اینم باز معنیش اینه که یعنی اگر این گناه کبیره رو نکردید کبیره قبلی بخشیده میشه. کسی که قبلا زن پدرش را گرفته اگر الان ازش جدا بشود گناه قبلی بخشیده میشود و این گناه کبیره بوده. بله لمم صغیر است، بله سیم صغیر است. و ندخلکم مدخلا کریما، حالا ندخلکم یا یدخلکم قبلا گفته بودیم دیگه، داخل میکنیم شما رو محل کریم، ای مکانا طیبا حسنا لا ینقصه شیئون، یه جای خوبی. وقد ذکرنا المعنا فی القراءتین، این که حالا ندخلکم یا یدخلکم معنای این دو قرائت را قبلا گفته بودیم، قبلو قبلا گفته بودیم. فاما تفصیل الکبائر الموبقه، اما تفصیل گناهان کبیره‌ای که عقاب دارند، علاما وردت به روایات فسنذکر منه جملتا مقنعتا، یه حالا اندازه مقنع کافی خواهیم گفت. بله بله میتوندم به ندخل و یدخل باشه. بله اون بس نه که، بله اینم اختلاف قرائت بود دیگه، قرینش هم آیه قبلیشه، آیه قبلی. ربا عبدالعظیم الحسنی عبدالله، عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی، همیشه عبدالعظیم رضوان الله علیه، شابدالعظیم ان ابی جعفر محمد ابن علی از امام نهم سلام الله علیه، ان ابیه علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان موسی ابن جعفر علیه السلام قال دخل عمرو ابن عبید البصری الا ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. این عمرو ابن عبید خدمت امام ششم علیه السلام رسید، فلما سلم سلام کرد و جلسه تلا هذه الآیه، همین که نشست این آیه رو خوند، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، این آیه دیگه است، این آیه نیست، این آیه رو ایشون خوند، این عمرو ابن عبید این آیه رو خوند، ثم امسکه و سکوت کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما اسکتک، امام فرمود چرا ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، دوست دارم که بدونم گناهان کبیره از قرآن چه گناهانی است. قال نعم یا امر، امام فرمود بله. اکبر الکبائر الشرک بالله، شرک اکبر کبائر است. لقول الله عز وجل ان الله لا یغفر ان یشرک به، به دلیل این آیه که خداوند شرک را نمی آمرزه. و قال و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، هر کس که مشرک بشه خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش جهنم است. این یک گناه کبیره. گناه دوم و بعده، بعد از شرک، الیأس من روح الله، ناامیدی از رحمت خدا. لأن الله تعالی یقول لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. حالا لا ییأس یا لا ییأس، هر دو جورش قرائت است. لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، مایوس نمیشن مگر کافران. این دو تا گناه کبیره. سومین گناه کبیره، ثم الامن من مکر الله، امن از مکر خدا. لأن الله تعالی یقول ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، ایمن نیستن از مکر خدا مگر زیانکاران. گناه کبیره چهارم، عاق والدین شدن. لأن الله تعالی جعل العاق جبارا شقیا، خداوند فرموده عاق والدین جبار است و شقی است. فی قوله و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. پنجمین گناه کبیر، قتل نفسی که خدا حرام کرده است. قتل نفس گناه کبیر است الا بالحق، مگر اینکه بالحق باشه. لأنه یقول، زیرا خداوند فرموده و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. الآیه ادامه داره، و غضب الله علیه و لعنه و عد له جهنم و ساعت مسیرا. گناه ششم، قذف محسنات، نسبت ناروا دادن. لأن الله تعالی یقول ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. آنان که نسبت ناروا میدهند به زنان پاک دامنی که غافلند و مؤمنند، غافلند یعنی اونا نیستن، اینجا کسی حالا بهشون نسبت میده اونم خبر نداره، لعنت میشوند در دنیا و آخرت و عذاب عظیم دارند. گناه دیگر، اکل مال یتیم ظلمن. لقوله تعالی الذین یأکلون اموال الیتام ظلمن انما یأکلون فی بطونهم نارا. الآیه. گناه دیگر، گناه کبیر، الفرار من الزحف، فرار از جنگ. لأن الله تعالی یقول و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. هر کس که پشت بکنه به جنگ، مگر اینکه میخواد حالا بره از راه دیگه بیاد، ولی کسی پشت بکنه فقط با عبه غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. یکی دیگه از گناهان کبیره، اکل ربا. لأن الله تعالی یقول الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. این یتخبطه الشیطان من المس یعنی آدم جن زده، آدمی که خل بشه، دیوانه بشه. یتخبطه الشیطان من المس یعنی جن زده. و یقول، و باز خداوند میفرماید درباره ربا، میفرماید فین لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، که اعلام جنگ با خدا و پیامبره. یکی دیگه از گناهان کبیر، سحر. لأن الله یقول ولقد علموا لمن اشتراه، هر کس این سحر را بخره ماله فی الاخره من خلاق، دی آخرتی چی نداره. یکی دی از گناهان کبیر، زناست. لأن الله تعالی یقول و من یفعل ذلک، هر کس این کارو بکنه، یلق اسامن، ملاقات میکند اسمی را، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابش روز قیامت مضاعف میشود، و یخلد فیه مهانا، مخلد میماند در آتش با خاری. یکی دیگه از گناهان کبیر الیمین الغموس، قسم دروغ. لأن الله تعالی یقول ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، اونا که یعنی با قسم دروغ میخوره که یه پولی به دست بیاره. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، در آخرت بهره‌ای نداره. یکی دیگه از گناهان کبیر الغلول، فریب، کلک زدن، کلا سر مردم گذاشتن، فریب دادن کسی. قال الله تعالی و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، هر که فریب بدهد همون فریبش، خود فریبش روز قیامت آورده می شود. یه بار عرض کردم یه کسی با دستش اینجوری کرد جلوی یه گوسفند، اینطوری گوسفند خیال میکرد تو دست این جو هست، اومد جلو که جو رو بخوره، هیچی تو دست این نبود، گوسفند اومد جلو، اینم گوسفند رو گرفت. طبق روایت پیغمبر گفت خدا لعنتت کنه، به یه حیوان کلک زدی. این کلک زدن اینجوری به یه حیوان، لعنت خدا داره تا چه برسه به یه انسان. یکی دیگه از گناهان کبیره من و زکات. خیلی ها یکی به یکی میگه آقا تو فلان چیز رو اعتراف بکن بعد من کمکت میکنم، اعتراف بکن دیگه کارید نداریم. این همون کلک هاست، این همون هست که خدا چین کسی رو لعنت میکنه. یکی دیگه از گناهان کبیره من و زکات المفروض، زکات واجب را کسی ندهد. لأن الله تعالی یقول یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، روزی که گداخته میشه بر اونها در آتش جهنم. فتکوا بها جباههم، کنده میشه، این سرخ میشه، کنده میشه گوشت صورتشون، اطرافشون، کمرشون. یکی دیگه از گناهان کبیر شهادت ناحق، شهادت زور، شهادت ناروا یا کتمان و شهاده. شما تو خیابون دیدید تصادف شد و کی به کی زد، بعد آدم سرشو بیاندازه پایین بره و ما بریم، حق اون بیچاره که مظلوم واقع شده ضایع میشه. کتمان شهادت خون نیست که دیگه نیست. نه، لأن الله یقول و من یکتمها، هر کس کتمان شهادت بکند فإنه آثم قلبه، قلبش گناه کرده. یکی دیگه شرب خمر، لأن الله تعالی عدل بها عبادت الاوثان، خداوند شرب خمر رو معادل بت پرستی قرار داده، هم وزن بت پرستی قرار داده. یکی دیگه ترک نماز متعمدن یا شیئا مما فرض الله تعالی، هر چی که خدا واجب کرده. لأن الرسول صلی الله علیه و آله یقول من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمه الله و ذمه رسوله، بری از ذمه خدا پیامبره. یکی دیگه از گناهان کبیره نقض عهد، پیمان شکستن و قطیعت رحم یا قطیعت الرحم، قطع رحم. لأن الله تعالی یقول اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار. این گناهان کبیره رو امام صادق سلام الله علیه نام برد. فخرج امر لهو سراخون من بکایهی، موشک رو هم عربا میگن صاروخ دیگه، چون صداش خیلی بلنده. یعنی این آقای امر بیرون رفت در حالی که بلند بلند گریه میکرد و هو یقول، میگفت هلک من قال برأیهی و نازعکم فی الفضل والعلم، هلاک از کسی که با شما اهل بیت نزا بگونه. چون امام سلام الله علیه همه این گناهان کبیره رو همجور دونه دونه نام می برد و آیه قرآنش رو می خون الا یه دونش که یعنی فضل شما که اینجور بر قرآن مسلطید. نه این حتی این مرزبندی هم نداره که اینا فقط کبیر است. بینی این عمرو بن عبید اینجوری گفته، گفت کبائر از قرآن، این حتی منافات نداره. خب یعنی اگر یه کبائری بود که تو قرآن نیست اونا رو باز نخواست، ولی منافات نداره که غیر از اینا باشه. نه نه این چه معنی نداره بابا. تو اصول فقه مگه نمیگفتن که از اف المفاهیم مفهوم لقبه که تو اصول فقه بود دیگه، از اف المفاهیم. این که مفهوم نداره که یعنی غیر اینا کبیر نیست یا غیر از اینا صغیره هست، اینجا چیزی نداره که از اف المفاهیمه. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر فرمود الکبائر هفتاست، اعظمهن بزرگترش اشراک به خدا، شرک به خدا، بعد قتل نفس مؤمنه، سوم اکل ربا، چهارم اکل مال یتیم، پنجم نسبت ناربا به پاک دامن، ششم عاق والدین، هفتم فرار از جنگ. فمن لقی الله تعالی و هو بری اون من هنه، اگر کسی این هفت گناه رو انجام ندهد، کان معی فی بحبوحت جنه، همراه من است در وسط بهشت، مساری اوها من ذهب، مساری یعنی همون درها، درهای بهشت از طلا برویش بازه، مساری اوها درهای بهشت برویش بازه. برویه یا ربا سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر میگه رجولی به ابن عباس گفت که کبائر چند تاست؟ سبعون هی هفتاست. این حدیث هم الان گفت هفتا دیگه. قال ابن عباس گفت هیه الى سبع مئه اقرب منها الى سبع، هفتصد تا نزدیکتره تا بگه هفتا. غیر انه لا کبیرت ما استغفار ولا صغیرت ما اصرار. کبائر خیلی، هفتصد تاست، ولی اگر استغفار بکنی دیگه کبیره نیست. صغیره هم اگر که اصرارش بکنی صغیره نیست، کبیره است. رباهم الواحد. بله اگر اصرار نکند و کبیره هم نکند، با اون که کبیره چرا صغیره؟ با صغیره ای که صغیره را انجام داد واجبه بعد از هر گناهی بگی استغفر الله. اگر که استغفار نکرد یه صغیره انجام داده یکم ترک واجب کرد شد دوتا دیگه، باشه دیگه، اینا اصراره دیگه، باشه. هر صغیره ای که بعدش نگفت استغفر الله این کبیره است، که دیگه کبیره است صغیره نی. رواهم الواحدی فی تفسیره بالاسلام. خب بلدیه صغیره وجود دارد به نظر غیر مجمول بیان مجمول. خیلی اگر حرف مجمول بیان میگوید، مجمول بیان میگه ما صغیره نداریم. سید مرتضی و شیخ مفید میگن ما گناه صغیره نداریم. این مراجع الان میگن نداریم. به هر حال این روایات را آقای واحدی در کتاب تفسیرش، تفسیره عرایس البیان، الکشف و البیان، تو تفسیر خودش نقل کرده بل اسناد مرفوعن. قبلنم اینا چند بار تالو گفتم مرفوعن. تو شیعه وقتی میگیم یه حدیث مرفوعه یعنی چی؟ یعنی سندش ضعیفه. تو سنی ها وقتی یه حدیثی را میگوید مرفوعه یعنی سند متصل به پیغمبر خدا دارد. به این آیه واحدی، چون سنیه واحدی داره میگه مرفوعانا، ولذا این یعنی چی؟ یعنی مسند. تفسیر چی؟ واحدی سه تا تفسیر داره، یکی البسیط، یکی البسیط، یه تفسیر دیگه هم داره که حالا من نیدم اون یکی شا، ولی سه تا تفسیر داره. بله بله بله. خب آیه شریفه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليم. آیا میشه بگیم یکی از گناهان کبیره اینه که یه نفر یه چیزی داره، یکی بگه ای کاش من داشتم، یه ماشین خیلی خوبی میبینید یکی سواره، یه ای کاش اینو من داشتم، یه خونه یه خوبی یکی داره بگید ای کاش اینو من داشتم، یه مدرکی یه نفر داره بگید ای کاش این مدرک رو من داشتم، این گناه هست یا نیست؟ ظاهرن گناه و گناه کبیرم هست. ببینید، لا تتمنوا، آرزو نکنید ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض، که خدا به یکی یه چیز داده به یکی نداده، بگه ای کاش اونو به من داده بود. ماشین بله؟ نه قبط طوری نیست، نه اون چیزی که او داره بگی اونو من داشته باشم. بله، ظاهرن گناه و گناه کبیرم هست. تو قبط میگه که اون که او داره داشته باشه مثلشو من داشته باشم. حالا یا زوالشم نخوادم، ولی بگه اون که اون مال اونه مال من باشه. الان میگم، الان دو سه تا شأن نزول برای این آیه الان نقل میکنیم، حالا میبینید که از شأن نزولاش معلوم میشه. به هر حال اگر که به یه مردی ما ارث زیاد دادیم، به زن ارث نصفش دادیم، این زنه بگه ای کاش منم مرد بودم که منم بیشتر ارث میبردم. همین گناه کبیر است دیگه. این طور نیست، نه نه این طور نیست. بله، للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب نه، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله یا واسألوا الله من فضله ان الله کان بكل شيء علیما. القراءة، قرا ابن کثیر و کسائی، ابن کثیر و کسائی گفتند واسألوا الله من فضله و سلو الله به غیر همزه و کذالک کل ما کان امرن للمواجهه فی کل القرآن. هر چیزی که امر، اسألو امر دیگه، برای مواجهه توی قرآن، تو بعضی قرائت‌ها اینه که هیچ وقت همزه برش آورده نشود، بل باقون بالهمز، بقیه میگن که نه وسألو الله با همزه. ولم یختلفو فی ولیسالو ما انفقو، این ولیسالو، کسی نگفته ولیسالو، همه گفتن ولیسالو، انهو محموزون با همزه. حالا این همزه باشد و نباشد، میگه که الحجت و قال ابو علی، ابو علی فارسی گفته الهمز و ترک الهمز حسنان، همزه و بی همزه هر دو خوبه. کلمه حسنان چند تو معنا داره دار، یه معناش اینه که یعنی هر دو خوبه. تو نهج البلاغه مثلا خطبه شیخ شقیه که حالا از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، حتی لقد وطع الحسنان، مردم اومدن در خونه ما که یا علی بیا بات بیعت کنیم، لقد وطع الحسنان، این حسنان رو بعضی‌ها گفتن یعنی شست پا، یعنی اینقدر در خون شلوغ بود شست سپای منو له کردند. لقد بوت الحسنان، نه یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام. فلو خف فالهمزة فی قوله ولیسلو لکانه ایزن حسنا. تو این آیه که الان محل بحث ماست، که وسلو الله یا وسلو الله هر دوش خوبه، تو اون آیه هم که گفتیم همه اجماع دارن بر این که ولیسلو ما انفقو، اونجا هم همزه رو بیاندازید خوبه، بد نیست. قبلا گفته بودیم چون عربا تلفظ همزه برشون ثقیله. بله. اللغتو این بلا تتمنو، تمنی آرزو یعنی چی؟ بلا تتمنو میگه تمنی، منیش این است تمنی. هو قول القائل، یه نفر بگوید که لما لم یکن لیته کان، یه چیزی که نیست بگه ای کاش بود، یا بگید کاش نبود یه چیزی که هست، یکی که هست بگه ای کاش نبود، یکی نیست بگه ای کاش بود، یا یه چیزی رو، اینو میگن تمنی. قال ابو هاشم فی بعض کلامهی، ابو هاشم تو بعض کلماتش گفته التمنی معنن فی القلب، میخواد بگه که کلمه تمنی آیا فقط یه چیزی تو دل انسان، مثلا شهوت یا مثل مرض، یه چیزی تو دل آدمه تمنی اینجوریه، یا اینکه نه تمنی از جنس کلامه، قوله، لفظه. میگه هر دو چیزش هست. بعضی گفتن تمنی مال دله، بعضی گفتن مال لفظه. ابو هاشم، همون ابو هاشم تو علم کلام، گفته تمنی معنای در قلب، و من قال بذالک، هر کسی که تمنی را یه معنای قلبی میدونه، قال لیس هو من قبیل الشهوه بلا من قبیل الاراده، مثل شهوت و اراده و مرض و اینا نیست که تو دل باشه دا. لان الاراده لا تتعلق الا بما یسه و حدوثه، اراده تعلق میگیره به چیزی که مربوط به آینده است، اما شهوت تعلق نمیگیرد مگر به چیزی که گذشته، مثل اراده و تمنی. فلا یتعلق بما مضا، پس تمنی تعلق نمیگیرد به اون چه که گذشته. و اهل اللغت ذکر و تمنی فی اقسام الکلام، مرادش همین است که یعنی بعضی ها گفتن که تمنی لفظه، همین میگه آرزو میکنم فلان، ای کاش فلان، بعضی ها میگه نه همون یه چیزی که تو دلش خطور میکنه. حالا معنای این تمنی و آرزو این است، از این شأن نزول ها روشن میشه. بله اختیاری دیگه، چرا دیگه نه اختیاری، بله نه، اون حال اگر یک لحظه باشه دو که خطور ذهنیه اون غیر اختیاری، اون طور نیست، ولی بقیش چرا. النزول، شأن نزول آیه، قیل جاءت وافدة النساء الى رسول الله صلی الله علیه و آله، نماینده زنها اومد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، فقالت گفت یا رسول الله الیس الله رب الرجال و النساء، خدا میگه خدای زنا و مردا هر دو نیست، شما یه پیغمبرم میگه هم پیغمبر زنا و مردا میگه همش نیستید، خب فما بالونا یذکر الله الرجال بلا یذکر، و چرا خدا تو قرآن هرچی حرف میزنه همش با مرد حرف میزنه، با زن حرف نمیزنه. نخشا ان لا یکون فینا خیرون، ترسیدم مگه یه وقت تو ما خدا هیچ خوبی سراغ نداره با ما حرف نمیزنه اینجوریه. بلا لله فینا حاجتون، خدا کاری هم به ما زنا نداره، همش با مرد حرف میزنه. این آیه نازل شد که ولا تتمنوا، اینجور آرزوها نکنید. فنزلت حاضر آیه. و قیل بعضی گفتن که ان ام سلمه قالت، ام سلمه گفت که یا رسول الله یغزر رجال ولا تغزر نسا، مردم میرن جنگ زنان نمیرن جنگ، و انما لنا نصف الميراث، ارثم که نصف به ما میدن، غنیمتم که هیچی به ما نمیدن. فلیتنا رجال فنغزو، ای کاش ما مرد بودیم جبه هم میرفتیم غنیمت هم میگرفتیم. و نبلغ و ما یبلغ الرجال، هرچی هم گیر مردم میاد گیر ما زنا هم میومد. فنزلت الآیه، این آیه نازل شد که نه، شما که زنید آرزوی مرد بودن نکنید، شما هم که مردید آرزوی زن بودن نکنید. این خیلی زیاد، این شأن نزول خیلی تو کتابای حدیثی ها، تو حدیثی خیلی نقل شده. و قیله، بعضی ها گفتن که لما نزلت آیت المواریث، وقتی آیه ارث نازل شد، قال الرجال، مرد ها گفتن که نرجو ان نفضل على النساء به حسناتنا فی الاخره کما فضلنا علیهن فی المیراث. مردا گفتن که خدا تو دنیا که به ما ارث بیشتر داده، انشالله تو آخرت هم همینجوریه، ثواب نماز ما دو برابر ثواب نماز زن هاست. چون خدا ما رو میخواسته تو دنیا ارث دو برابر داده، ثواب هم دو برابر میده. مردا گفتن امید داریم که برتری یابیم بر زنها به حسناتمون در آخرت، همونجور که برتری داریم بر زنها در ارث. فیکون و اجرنا علی الضعف من اجر النساء، پاداش ما دو برابر زنها. و قالت النساء، زنها گفتن که نه، ما الحمدلله که زنیم، ارثمون که نصفه، گناهمون هم نصفه است. اگه یه مردی دزدی بکنه یا یه زن گناهش نصف میشه، چون ارثش هم نصفه. قالت النساء انا نرجو ان یکون الوزر علینا نصف ما علی الرجال فی الاخره، گناه ما در آخرت نصف گناه مرد است. کما لنا المیراث علی نصف من نصیبهم فی الدنیا، همونجور که ارثمون تو دنیا نصفه، تو آخرت هم گناهمون نصفه. فنزلت الآیه، تو این آیه نازل شد. این آیه اینه نه بله، این آیه اتفاقا داره جواب میده، خوبم جواب میده. میبینیم میفرماد اینجو آرزوها رو نکنید، هر کس هر چی رو برده ثوابش در آخرت همونه. لرجال نصیبون یا لنساء نصیبون، یعنی چی؟ یعنی دزدی کردی دیگه نگه اونجا نصف میشه یا فلان. اینجا خدا به خاطر یه مصالحی فرموده ارث اینجوری، اما اونجا هر کسی سهم خودشو میبره. این داره جوابشونو میده. المعنا، معنای آیه شریف، لما بین سبحانه حکم المیراث، وقتی خداوند حکم ارث رو بیان کرد، و فضل بعضهم علی بعض فی ذلک، بعضیارم بر بعضی ترجیح داد. بله، حالا دیگه متاسفانه همه چیز داره وارونه میشه دا. این کتابای قدیمی رو اگه نگاه کنید، که این آیاتی رو که خیلی هست تو کتاب و اینها، که این آیاتی که خدا مردها رو بر زن و فضیلت داده، معمولا این آیه رو که میخوان معنا کنن دا، معمولا مردم میگه خدا ما رو فضیلت داده، به ما ریش داده، به شما زن که ریش نداده. یعنی ریش یه افتخار بود. حالا دیگه همه چیز وارونه شده، مرد این افتخارشون هم میتارشن کم مثل زن باشند. بله، خیلی تو کتاب زیاد است، خیلی زیاده که خدا لحیه رو فضیلت قرار داده که به مرد داده به زن رو نداده. فضل بعضهم علی بعض فی ذلک ذکر تحریم تمنی، بعد خدا ذکر کرده که حالا تمنی و آرزو حرامه ها. ببینید تمنی تحریم حرامه، الذي هو سبب التباغض، همین که هی آدم آرزو بکنه این خودش بغض کینه ایجاد میکنه. فقال، فرمود، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ای لا يقول احدكم، یکی از شما نگوید لیت ما اوتی فلان من المال والنعمت والمرأة الحسناء کان لی، ای کاش اون خونه‌ای که فلانی داره، ماشینی که فلانی داره مال من بود. نگویید ای کاش اون چه که اعطیه فلان به فلانی داده شد از مال و نعمت و زن زیبا، ای کاش این مال من بود. فا این نزالکه یکونو حسدن، این موجب حسادت می شود. بلکه یجوز و ان یقول، بله اشکال نداره قبطه ها، قبطه اینجوری ها، ان یقول اللهم اعتنی مثله، خدای به اون دادی به منم بده، اینطوری نیست. ان ابن عباس و هو المروی و نبی عبدالله علیه السلام. و قیل، بعضی هم گفتن که ان المعنا، معنای آیه اینه که لا یجوز للرجل، جایز نیست یه مردی ان یتمنیه ان لوکان امرأتن، یه مردی بگه کاش من زن بودم. و لا للمرأته ان تتمنو ان لوکانت رجولا، یه زنی بگه کاش من مرد بودم. این لا یجوز، لأن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح، خدا أصلح را انجام میدهد. فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح او ما يكون مفسدتا، کسی که میگه ای کاش من زن بودم، یعنی داره اونی که مصلحت نیست یا مفسده است داره مفسده را آرزو میکنه، یعنی خلاف مصلحت خدا را. عن البلخي، این مال آقای بلخیه. نه حالا اون این نمیخواد بگه، نه این تغییر جنسیت هم مال حالا از اون موقع که نبود. و یو این حقش بود که خواهیه، یعنی میخواد بگه خدا خلاف حق عمل کرده. بل دیگه بلی. و یمکن ان یقال فی ذلک انه یجوز ذلک به شرط ان لا یکون مفسدتن، اگر مفسده ای نباشه طوری نیست آدم آرزو بکنه. دا کما یقوله فی حسن السؤال، اگر مثلا یک کسی حسن سؤال داشته باشه بگه این چیزی که او داره کاش منم داشتم، نه اینکه از او سلب بشه. دا للرجال نصیب و من مکتسب و للنساء نصیب و من مکتسب، نه چیزی که کسی، چیزی که مال کسی نیست، یه درختی تو بیابونه بگه کاش مال من بود، اینطوری نیست. اما این درخت اگر مال یک کسی صاحب داره بگه مال من باشه، یعنی مال اون نباشه دیگه، اینه که حرامه. این لرجال چند تا معنا داره. معنای اول اینه که احد و ان المعنا، معنای اینه که لکلن حظن من الثواب، هر کسی بهره از ثواب خودش داره. الا حسب ما کلفه الله من الطاعات به حسن تدبیره، به اونجور که خدا مکلف، مثلا خدا مکلف کرده زن اینجوری روزه بگیره، مرد اونطوری اینجوری نماز بخونه، هر کسی هم خدا اجرش رو مشخص کرده. فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير، خلاف تدبیر خدا را آرزو نکنید. لما فيه من هرمان الحظ الجزيل، چون اگر این آرزو را بکنید از اون بهره‌ای که خداوند مشخص کرده محروم خواهید شد. ان قتاده، قتاده اینو گفت. آره دیگه اینها بن. و ثانی و قول دوم اینه که ان لکل فریق من الرجال و النساء، هر گروهی از زن و مرد نصیبا من مکتسب من نعیم دنیا، زن ها به هر حال یه کارایی میکنند یه درآمدی دارند، مردم یه کارایی میکنند درآمدی دارند، نصیبی دارند از اون چی کسب میکنند از نعمت دنیا به تجارت و زراعت و غیر ذلک از انواع مکاسب. فینبغی ان یقنع کل منهم و یرضا بما قسم الله له، هر کدام باید به همون که خدا برش مقدر کرده قانع باشد و راضی باشد به تقدیر الهی. قول سومم اینه که ان لکل منهما، هر کدام از زن و مرد سهمی از این میراث داره. الا ما قسمه الله، اونجور که خدا تقسیم کرده، یه جاهای خدا فرموده زن و مرد مساوی، یه جایی فرمونده زن و مرد متفاوت. عن ابن عباس، فل اکتساب و علا هازل قوله به معنی الاصابت و الاحراز. یه فل اکتساب اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر این سومی باشه ارث رو که اصلا کسب نمیگند، ارث اصلا یه نوع کسب نیست. میگه اگر که آیه رو به معنی ارث گرفتیم، وقت اکتسابش رو با یه جور دیگه معنا کنید، اکتسبو رو. پس اکتساب که تو آیه بود، بنابر قول عباس اکتساب به معنی اصابه، برخورد، نه کسب کردن و کار کردن یا احراز. اکتساب به معنی احرازه، نه به معنی کسب کردن. بسأل الله من فضله، از فضل خدا بطلبید. معناه و معنای آیه اینه که ان احتجتم الی مال غیرکم، اگه اون خونه‌ای که اونا دارند شما هم دوست داری داشته باشی، نگو که خدای اون خونه از او بگیر به من بده، فقط بگو که خب خدای یه خونه مثل اون به من بده. اگر محتاجید به اون چیزی که مال دیگرانه، و اعجبکم، خوشتون می آید، ان یکون لکم مثل ما لهو، مثل اونی که او داره شما هم داشته باشی، خب فسأل الله، از خدا بخواهید که ان یؤتیکم مثل ذلک من فضله، خدا از فضلش به شما بدهد. ولی تو دعاتونم بگیدم به شرط ان لا یکون فیه مفسدتون لکم ولا لغیرکم، به شرط این که خدا یه وقت مثلا خدا به اون بچه داده به این نداده، این نگید که خدای به من بچه بده، چه بسا خدا بهت بچه بدهد خودش تازه وزر و ببالی میشه، به شرط این که مفسده برای شما و دیگران نباشه. لأن المسألت لا تحسنو الا کذالک، اصلا سوال اینجوری خوبه سا، خدایا به من پول بده به شرط این که مفسده نداشته باشه، خدایا زن بم بده به شرط این که مصلحتم تو این کار باشه. و جاء فی الحدیث ان ابن مسعود ان النبی صلی الله علیه و آله، که پیغمبر خدا فرمود صلی الله من فضله، از فضل خدا بطلبید، فانه یحب ان یسأل، خدا دوست داره که ازش چیز بطلبید، و افضل العبادت انتظار الفرج، اینم بهترین عبادت است. فقال سفیان ابن عیینه گفته لم یأمرنا بالمسئله الا لیعطیه، خدا نفرموده سوال بکنید مگر به خاطر اینکه میخواسته بدهد. ان الله کان بكل شیء علیما. ان الله کان بكل، یعنی گشایش، ان الله بكل شیء علیما، معناه این که خداوند عالم است به هر چیزی، و لم یزل کذلک، همیشه هم خدا اینجوری بوده ها، فیعلم ما تظهرونه و ما تزمرونه، اون چرا که آشکار میکنید یا پنهان میکنید، من الحسد، خدا میدونه که چی تو دلتونه آشکار میکنید یا پنهان میکنید. و یقسم الارزاق بین العباد، خدا تقسیم میکنه رزق مردم را، الا ما یعلم فیه من الصلاح و الرشاد، اونجور که مصلحت میداند. فلا یتمنی احدکم ما قسم لغیرهی، یکی از شماها آرزو نکند چیزی که برای دیگری مقدر شده. فانه لا یحصل من تمنیه الا الغم والاسم، اگه هی آرزو بکنی که خدا اون چیزی که به اون داده به من بده، فقط یه گناه گیر شما میاد و یه غم و قصه، ولی سودی نمیبرید. ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. یه دو تا نکته عرض بکنم که مجموع بیان نگفته. ببین این که میفرماید ولکل جعلنا موالیا، کلمه کل هر وقت که تنها باشه دا حتما یه چیزی از کلمه حذف شده، اینجا که میفرماید لکل جعلنا یعنی لکل احده، کلمه کل هر وقت مفرد باشد حتما به یه چیزی اضافه شده بوده، مضاف الیهش افتاده، بله همیشه. این پس بله کلن یعنی لکل احد منکم، هر کدام از شما جعلنا موالی، هر کدام از شما ها یک موالی داره، میراث خاری داره، ارثشو ببره کمکش بکنه. مما ترک الوالدان والاقربون و الذین عقدت ایمانکم، این واو را حالا فعلا من اینجوری میگم تا بعد تو عبارت کتاب دو قول خواهیم خود، این والذین را بگید واوش عاطفه نیست، واو استینافه، گمانم یه بارم اشاره کردم که تمام نامه های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که به خط حضرت علیه که از تلی کاتب پیامبر اون نامه ها رو منوشت، اون امضا نامه همیشه اینجوری است، اون آخرش ها و کتب علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی علیه السلام شو که ما میگیم و کتب علی ابن ابو طالب و کتب ای واف چه واویه؟ استنافه ای و کتب یعنی همون کتبه هو. این واف والذین عقدت ایمانکم این جور واویه والذین عقدت بله خودی که زیبایی کلامه دی زیبایی کلامه دی فاتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهید. القراءه در اهل الکوفه، اهل کوفه رو قبلا هم گفته بودیم، قاسم حمزه کسی حالا دیه قاسم حمزه کسایی این ستا میشه چی؟ اهل کوفه. این خوندن عقدت ایمانکم و الباقون عقدت ایمانکم. باز اختلاف دیگه شم این است، عقدت یا عقدت با تشدید یا بی تشدید، این هم اختلافی ها. الحجتو قال ابو علی، آقای ابو علی گفته از ذکر الذی یعود من السلت الى الموصول ینبغی ان یکون ضمیرا منصوبا. همیشه تو سله باید یه ضمیری باشه که به موصول برگرده، بهش میگیم عائد. این از ذکر یعنی عائد، اون ضمیر اون عائدی که برمیگرده از سله به موصول ینبغی ان یکون ضمیرا منصوبا، با یه ضمیر منصوب باشد. و تقدیر اینجوری است الذین عقدت هم ایمانکم، اون والذین عقدت ایمانکم میگیم والذین عقدت هم ایمانکم. ایمانکم فاعل، هم یه هم عقدت هما، هم ضمیر مفعولی. فجعل الایمان فی اللفظه هی المعاقده، همون قسم ها رو، قسم تو لفظ رو خداوند فرموده یعنی معاقده، همون عقد گره. والمعنا معنای آیه نسا والذین عقدت ایمانکم یعنی الالحالفین الذین هم اصحاب الایمان، به گردن اون حالف ها قسم خورندگان که صاحب قسمند. بل معنا معنای آیه اینها والذین عقدت حلفهم ایمانکم، حلفهم ایمانکم یا حلفهم، حلف حلف جمع همو حلف، چون تو سطر قبلی هم حالفین و احلاف گفت جمع بود، اینم میشه حلف بخونیم. والذین اونهایی که عقدت حلفهم ایمانکم، یمینهای شما گره زده به اون قسم اونها. فحذف المضاف، مضاف همون حلف، اون حلف حذف شده به اقیم المضاف الیه مقامه، او مضاف الیه به جاش نشسته. فعقدت اشبه به هذا المعنا، کلمه عقده شبیه به همین حالف است. لأن لكل نفر من المعاقدين يمينا على المحالفه، چون هر کدام از این عقد خوانندگان یه قسمی داره میخوره، مثلا یه معامله که من و شما انجام میدیم خودش یک نوع قسمه، یه نوع پیمانه. و من قال عقدت ایمانکم، حالا اگه کسی عقدت بخونه باب مفاعله نخونه، اگه مفاعله باشه که طرفینی روشنه عقده، هر کسی عقده بخونه کان المعنا عقدت حلفهم ایمانکم، یمین شما قسم را عقد کرد، منعقد کرد. بگیم آدم ها قسم خوردن یا قسم حلف را، یعنی خلاصه یا باب مفاعله طرفینی یا باب خلاصه ثلاثی مجرد یک طرفی. فحذف الحلف و اقام المضاف الیه مقامه او. حلف هست عقدت، این حلف حلف هست شده دیگه. والذین قالوا عقدت، اونهایی که تو آیه عقد خوندن باب مفاعله، اونه که عقد خوندن، حملوا الکلام علی المعنا، یعنی آیه رو یه جوری معنا کردن که باب مفاعله باشه. از کان من کل واحد من الفریقین یمینون، اینا یه قسم میخورند که من این جنس رو به شما بدم، شما هم یه قسم میخورید که پولشو به من بدید. دو طرف حمل الکلام علی المعنا از کان من کل واحد من الفریقین یمین، پس دو طرفیه. اما والذین قالوا عقدت، اما اونهایی که عقده را عقده میخونند ثلاثی مجرد، میگن یه قسمه. حمل الکلام علی لفظ الایمان، کلام را بر همون لفظ قسم، هم میگن قسم بین دو طرفه، اما دو طرف قسم نمیخورند، یکی قسم میخوره که من این کار را برای شما میکنم. لأن الفعل لم یسند الی اصحاب الایمان فی اللفظ و انما اسند الی الایمان، این لفظ را عقده را فعل عقده را نسبت دادیم به کلمه ایمان. ایمان هم یعنی همو حلف، یعنی خلاصه اگر که ثلاثی مجرد خوندید یک فاعل داره که ایمان باشه، اگر که عقده خوندیم یه فاعل داره، ولی بین دو نفره، دو نفر قسم خورده اند. Thank you.